ناصافی بزرگانی می نگریم، ابعادی رو در این شخصیت می بینیم که در بسیاری از شخصیت‌های بزرگ معاصر جمع اونها، ترکیب اونها به این شکل کمتر رخ داده و کمتر مشاهده میشه. و به گمان من اهمیت این شخصیت گذشته از تجربه بلند او، نشست و برخاست او با بزرگانی که لحظه این نشستن با اونها افتخاری برای یک عالم دینی است، این ترکیب و این نگاه جمعی به ابعاد مختلف حیاتی اسلامی و انسانی است. البته کسانی که به این شخصیت بزرگ نگریستند طبیعی است که هر کدام متناسب با تخصصشون و میزان آشناییشون بهره‌ای رو و قطره‌ای رو از این اقیانوس معرفت، علم و عمل به دست آوردند. ولی اگر نگاهی ترکیبی به همه ابعاد این شخصیت داشته باشیم، این خلأ بزرگ رو در بین عالمان معاصر و نیاز شدید امروز حوزه‌های دینی و امت اسلامی به شخصیتی مانند حضرت آیت الله العظما صافی قلپایگانی رو احساس می‌کنیم. امیدوارم که این نشست که هر کدام از سخنانش گوشه‌ای از ابعاد این شخصیت رو واکاوی می‌کنه و معرفی می‌کنه، بتونه تا اندازه نسل جوان ما رو با تجربه های اون مرد بزرگ، با اندیشه های اون شخصیت والا آشنا کنه. من در این فرصت کوتاه در چند بخش به سرعت ابعاد اندیشه‌ای و آراء کلامی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو معرفی میکنم و امیدوارم که بتوانم حداقل فهرستی از اندیشه ها و آثار ایشون رو برای دوستانی که مایلن بیشتر با این شخصیت آشنا بشند معرفی کنم. دست کم بنده به عنوان یکی از علاقمندان و ارادتمندان به ایشون که شاید جز اولین خوانندگان آثار اون بزرگوار هم بودیم و همیشه مأنوس بودیم و دلبسته افکار ایشون، کم و بیش با این ابعادی رو که من معرفی میکنم آشنا بودیم. نسل ما به هر حال نسلی بود که از دهه 40 و به خصوص اوائل دهه 50 با آثار و اندیشه های اون مرد بزرگ آشنا شد و هرچه زمان گذشت این چهره بیشتر خودنمایی کرد برای ما. اما چون هم فرمودن من در این جلسه مبارک حضور پیدا کنم، در طول روزهای اخیر درخواست کردم و همه آثار کلامیشون رو گرفتم و یک دور تمام این آثار رو مرور کردم، از آن رو که میخواستم در این لحظاتی که در خدمتون هستیم تا حد ممکن تصویری رو، نگاهی رو نسبت به شخصیت معرفتی و کلامی ایشون ارائه کنم. واقعش این است که وقتی من این آثار رو در کنار هم دیدم، علارغمی که تقریبا همه این آثار رو قبلا خونده بودم، اما احساسم بر این بود که ما نیازمند بازشناسی دوباره منظومه فکری و معرفتی ایشون هستیم. چند ویژگی بسیار مهم در آثار و رویکردهای علمی و معرفتی ایشون مشاهده میشه که به نظرم بسیار جالب و درس‌آموزه. اینها رو در پنج یا شش نکته خلاصه کردم، به سرعت عرض میکنم. نکته اول، شخصیت جامع مرحوم آیت الله صافی مثال زدنی است. تقریبا حدود 30 اثر از آثار ایشون مستقیما به عرصه‌های اعتقادی و کلامی ارتباط پیدا میکنه. در کنار مباحث حدیث پژوهی ایشون که یکی از حدیث شناسان معاصر ما در حوزه حدیث اهل سنت و حدیث شیعه است، در کنار نگرش قرآنی ایشون، در کنار آشنایی عمیق ایشون نسبت به مباحث کلامی، شخصیت ایشون رو یک فقیه در حوزه عقاید و فقه اکبر نشون میده. نکته دوم، نگاه اجتهادی ایشون به عرصه‌های کلامی و معرفتی است. فقیهی که سالهای سال نزد فقیهان بزرگ و به خصوص مرجع بزرگ و عالی قدر حضرت آیت الله العظمی بروجردی تلمس کرده و عمری را در خدمت ایشون سپری کرده، به او بینشی عمیق در حوزه اجتهاد داده و ایشون این اجتهاد رو درست در عرصه کلام و در عرصه معارف یاده میکنن. ایشون در خاطراتشون میفرمان یک روز امام خمینی منو دیدن، طبعا در مورد دوران تحصیل ایشون هست، به من گفتن که قدر آیت الله عظمی بروجردی را بدانید. ایشون اگر کسی چند ماه خدمت ایشون تلمس کنه مجتهد میشه و بعد خودش میتواند در فقه کار کنه. مردی که سالهای سال دههای مختلف در خلوت و جلوت با این مرد بزرگ نشسته و این نگاه فقیهانه او رو دریافت کرده، وقتی که به حوزه معارف اعتقادی واقع میشه، اونچنان مجتهدانه در عرصه عقاید داخل میشه که پاره از بحث هایی که ایشون ارائه میکنه کم نظیره. چند ویژگی که از آثار اجتهادی ایشون است بنده میخوام اشاره کنم. یکی، توجه به تفریع فروع در مباحث اعتقادی است. دوستان رو ارجاع میدم به کتاب بسیار مهم ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ایشون و اون رو مقایسه بفرمایید با سایر آثاری که قبل و بعد ایشون در این موضوع نگاشته شده. بیگمان از نکات بسیار مهم این کتاب توجه به فروع مسئله ولایت تکوینی و ولایت تشریعی است که شاید حتی بعد از ایشون در حوزه این فروع مختلف و وجوه مختلف مباحث ولایت تکوینی و تشریعی کمتر کسی این دقت نظر رو به خرج داده. نکته دیگر، موشکافی آیات و روایات و بهره‌مندی دقیق از متون روایی و آیات و قرآن کریمه که در این جهت هم کاملا نشان میدهد ما با فقیهی برجسته و عمیق مواجه هستیم در حوزه فقه العقاید. یکی از نکات بسیار مهم مباحث اعتقادی ایشون، اصطلاح‌سازی‌های جدید بر اساس معارف کتاب و سنت. عزیزانی که در این عرصه ورود دارن می‌دانند ما تا چه اندازه نیازمند واژه‌سازی‌های نوین در تبیین معارف خودمون هست. خیلی اوقات حرف داریم برای گفتن، قدرت واژه‌سازی در اینجا نداریم. ایشون تا اونجایی که وارد شدند و مباحثی رو مطرح کردند، واژه‌هایی رو ساختند و از دریچه او به حل معضلاتی پرداختند که کاملا نگاه اصولی و نگاه روشمند ایشون و عرض کلام نشون میده. پس دومین نکته و محور شخصیت ایشون، نگاه اجتهادی و فقیهانه به حوزه اعتقاد هست. نکته سوم، رویکرد مسئله محورانه حضرت آیت الله صافی به عرصه عقاید و اندیشه های جدید هست. ما معمولا یکی از ویژگی های بزرگ علامه شهید مرتضی مطهری علیه الرحمه رو در این میدانیم که اون بزرگوار مرد میدان مواجهه بود، مسئله شناس بود و مناسب با زمان و مسئله ها وارد میشد. وقتی شما آثار حضرت آیت الله صافی رو مطالعه کنید، ببینید یکی از ویژگی های آثار ایشون همین رویکرد مسئله محورانه است. مردی که با چشمان باز، با دغدغه‌ای بلند صحنه فکر و اندیشه رو رصد میکنه، مسئله ها رو میبینه و متناسب با زمان تلاش میکنه به این مسئله ها پاسخ بده. بخش زیادی از آثار کلامی ایشون ناظر به این مسئله های جدید هست، مسئله هایی که نه فقط تنها به درون جهان اسلام و حوزه ایران محدود میشه. ایشون مجموعه پرسش ها، چالش هایی که در زمان داره اتفاق میفته رو رصد میکنه. از ویژگی های بسیار مهم ایشون که این رو باید ویژگی چهارم شخصیت مرحوم آیت الله صافی معرفی کرد، بعد جهان اسلامی اون مرد بزرگه. از دوران جوانی، از زمانی که ایشون در دستگاه مرجعیت عالی قد حضرت آیت الله بروجردی حضور دارن، مباحث جهان اسلامی به ایشون ارجاع میشه و ایشون کاملا با تحولات و نهادهای جهان اسلام آشناست. عزیزان رو من ارجاع میدم به آثار و رساله هایی که ایشون چه به صورت اثباتی به جهان اسلام نوشتن. چند ده سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از اولین نوشته هایی که ایشون در رابطه با جهان اسلام نوشتن و دغدغه های بزرگ خودشون رو نسبت به امت اسلامی نشون دادن. نکته بسیار مهمی که ایشون در آثارشون بازنمود میدن و من اگر فرصت کنم خواهم گفت که چقدر ایشون به مسائل امت اسلامی توجه ویژه‌ای دارن و کمتر اثری از آثار ایشون هست که در مقدمه یا متاوی او این دغدغه بازنمود پیدا نکرده باشه و تأکید و تصریح نشده باشه. ویژگی دیگری از شخصیت ایشون اگر من بخوام بگم، نگاه اصلاحگرانه ایشون به حوزه اعتقادات و معارف دینی است. صلوات فرد بفرمایید. ایشون در تمام آثارشون تلاش میکنن با نگاه به اندیشه ها و آراء عالمان مسلمان از قدیم و جدید، علاوه بر این که نقد میکنن اون آراء رو، راهی پیشنهادی ارائه کنند. در بخش دوم اشاره خواهم کرد که نوآوری های ایشون در همین رساله ها و در متاوی آثار ایشون بسیار ذی‌قیمت و قابل توجه است. کسانی که در عرصه کلام و زوایای پرچالش مسئله های کلامی حضور دارند می دانند که وقتی ایشون در این مسائل سخن میگن، چگونه اون نگاه اصلاح گرایانه و عرضه یک فکر نو و یک راه جدید رو دنبال می کنند. ایشون رساله ای دارند به عنوان بین العلمین، یک نوع محاکمه و داوریست میان شیخ مفید و شیخ صدوق در کتاب اعتقادات و تصحیح الاعتقاد. ایشون یک به یک با یک نگاه اجتهادی وقتی میرسن میگن اینجا شیخ صدوق این فرموده، شیخ مفید اینجا مثلا حق با این است یا حق با دیگریست، و در بسیاری از موارد ایشون با نگاهی به این دو شخصیت بزرگ راه جدید پیشنهاد میکنن. میگن خوب است که الان در حل این مسئله ما از این زاویه به موضوع نگاه کنیم. یکی از ویژگی های بسیار مهم ایشون در داوری نسبت به شخصیت ها و در نسبت با اندیشه های جدید، سلیقه مستقیم و توجه منصفانه به آراء و اخذ دیدگاه ها بدون افراط و تفریط. من یادم میاد در دهه 60 که این سیمای فرزالگان در صبح‌های جمعه برگزار میشد، چند جلسه مربوط بود به مؤسس بزرگ حوزه علمیه مرحوم آشق عبدالکریم و حائری، مصاحبه هایی داشتن با حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی در باب آشق عبدالکریم. سؤالی که خبرنگار از ایشون کرد، من خودم میشنیدم، از مرحوم آیت الله گلپایگانی پرسید: شمایی که سالها با این مؤسس بزرگ حوزه آشنا بودی، مهمترین ویژگی ایشون رو در چه میدانی؟ خیلی سخته. ایشون یه جمله گفتن، گفتن از نظر من این است که مرحوم حاج شیخ مستقیم و سلیقه بود. در امور مختلف وقتی وارد میشد، ایده ای که میداد، اندیشه ای که ارائه میداد، خارج از احساسات، خارج از نگاه های ذوقی و سلیقه‌ای نسبت به مباحث و برخواسته از انصاف و عدالت علمی بود. انسان وقتی به مواضع مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی نگاه میکنه، از مواضع علمی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، انسان احساس میکنه شخصیتی با اون تجربه بلند مسائل رو به صورت جدی بررسی میکنه و اظهار نظرهای او کاملا برخواسته از یک ذوق سلیمه. در بحث‌های اعتقادی که حالا من یک فهرستی از اونها رو، از نوآوری‌های ایشون رو اشاره خواهم کرد، این نکته کاملا پیدا و روشن است که ایشون هم نگاهی به سنت به عنوان پایه‌های اساسی معرفت دینی دارن، هم آراء بزرگان رو مد نظر قرار میدن و هر جا که لازم باشد بر اساس اون نگاه اجتهادی رأی جدید میدن و سعی میکنن با روشن اندیشی و نگاه نو مسئله رو باز کنن. اما اگر بخوام به آثار اون شخصیت بزرگ اشاره کنم، چون وقت تنگ است مجبورم سریع از بحث عبور کنم، یکی از آثار بسیار مهم ایشون کتاب الهیات در نهج البلاغه است. در این کتاب ایشون با یک بررسی همه جانبه فرازهای مهم نهج البلاغه، اندیشه بلند امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله رو در ابعاد مختلف توحیدی و مباحث عدل مورد بررسی قرار میده. در کنار او کتاب شرح حدیث عرض دین که حدیثی است که عبدالعظیم حسنی در محضر امام هادی علیه السلام عرض عقیده میکند و حضرت اون رو تایید میکند، ایشون یه شرح کوتاه و در عین حال پرمغز بر این نوشته. من به گمانم این کتاب میتواند یک متن درسی برای حوزه های علمیه و محافل مذهبی باشه و حتما بخشایی از این کتاب نیازمند به استاد و تعلیم است، چون واقعا اون حدیث عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه اساره معارف اهل بیت است که مرحوم آیت الله صافی به دقت و ناظر به آیات و روایات این حدیث رو شرح می‌کند. اگر این دو اثر رو در کنار آثار دیگر ایشون، به خصوص کتاب معارف دین که در سه جلد مجموعه پاسخ به شبهات و سوالات قرار بدیم، یک مجموعه نسبتاً کاملی از آثار و اندیشه‌های اعتقادی ایشون رو میتونیم دریافت کنیم. در کنار این مجموعه باید از سلسله مباحث امامت و مهدویت که در 14 جلد نوشته شده و تنظیم شده باید یاد کنیم که در بین این کتاب ها نکات بسیار ظریف و دقیقی در باب امامت، مهدویت، غیبت و حکومت آقا امام علیه السلام ارائه میشه. عزیزان طلبه و فضلا و اساتید رو به مجموعه 3 جلدی لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب ارجاع میدم که رساله های بسیار مهم ایشون رو که زیر نظر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما سبحانی تبریزی جمع‌آوری شده، تنظیم شده، ایشون مقدمه‌ای بر این مجموعه نگاشتن که این مجموعه به یک معنا گزیده عالمانه‌ای از آثار فنی و تخصصی ایشون است که بخشی رو یاد خواهم کرد به سرعت و ارجاع میدم که چه نکاتی رو ما میتونیم از این آثار استفاده کنیم. اما نکته آخر و بحث آخرم رو به پاره از نوآوری ها و اندیشه های ویژه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی اختصاص بدم. یکی از بحث های بسیار مهمی که ایشون در آثار مختلف برش تأکید دارن و حتی در این باب چند رساله کوچک و بزرگ نگاشتند، مباحث معرفت شناختی دانش کلام است. ما چگونه از چه منابعی و در چه فرایندی باید دستیابی پیدا کنیم و معارف حقه شیعه رو دریافت کنیم؟ ایشون به چند جهت بسیار تأکید ویژه دارن. نکته اول، توجه به عقل به عنوان یکی از منابع مهم دانش کلام است. کمتر اثری از آثار ایشون رو شما میبینید که درش تحلیل عقلی، توجه به ضوابط اندیشه ورزی صحیح وجود نداشته و تصریح هم میکنه که اگر جایی مطلبی با عقل سلیم انسان در تنافی باشد به هیچ روی پذیرفته نیست. اما در کنار عقل نکته ای رو ایشون مطرح میکنن که این عقل چیست و ما چگونه باید به قواعد عقلی دست پیدا کنیم. خب میدانیم که یکی از دغدغه‌های بلند ایشون در طول سالهای گذشته احیای دانش کلام بود و از نظر بنده که از نزدیک با این شخصیت بزرگ آشنا بودم و دغدغه‌های ایشون رو میشناختم و میشنیدم، ایشون رو باید یکی از احیاگران دانش کلام در دوران معاصر دانست. اهتمامی که ایشون به بازگشت کلام به حوزه‌های علمیه تشیع داشتن ناشناخته و ناپیداست. خود ایشون اصرار دارند که ما در عرصه علوم عقلی توجه به قواعد عقلی باید مجتهدانه و دقیق ورود کنیم. به خود ایشون کتابی دارند و در کتاب‌های مختلف وارد میشن، اصول فلسفی، اصول عرفانی، اصول کلامی رو بحث میکنن. نگاه ایشون هم کاملا نگاه اجتهادی و اثر تحقیق هست. پاره ای از اصول رو میپذیرن، پاره ای رو نقد جدی دارن. از این جهت ایشون رو باید به عنوان یکی از کسانی بدانیم که عقل و عقلانیت و تعقل رو در حوزه کلام معاصر ما زنده میکنه و ارشاد میکنه و تأکید دارد که این بحث بسیار مهمه. در کنار او ایشون بسیار اصرار دارند که باید نصوص دینی، قرآن کریم و روایات اهل بیت یکی از مبانی و منابع اصلی معرفت دینی باشه و ایشون خودشون هم به این نکته عمل میکنن. یه رساله بسیار کوچکی دارن که در همین لمحات هم منتشر شده تحت عنوان فتنه رد و نصوص. در تاریخ اسلام جریانهایی، اندیشه‌هایی که خواسته یا ناخواسته نصوص وحیانی رو مورد توجه قرار ندادن یا حتی به گونه ای نظری پردازی کردن که گویا نصوص دینی چندان اعتنایی نباید داشته باشه. ایشون به ضرس قاطع معتقدن باید در اینجا، و نکته جالبی که در چند جا اشاره می کنند این است که اگر ما قرآن کریم و روایات اهل بیت رو به عنوان منبع اندیشه ورزی قرار بدیم، از همین مسیر به عالی ترین مباحث عقلی و معرفت عقلانی میرسیم. تسلط ایشون بر حدیث شیعه و سنی و رجال و اعتبار سنجی احادیث شیعه و سنی بسیار حائز اهمیت. تقریبا ایشون در هر نقطه‌ای که وارد میشن بحث‌های فنی حدیث شناسی رو وارد میکنن و کمتر بحثی است که ایشون در کنار روایات شیعه از روایات اهل سنت استفاده نکنن. کار ابتکاری ایشون کرده، در پرانتز عرض کنم، تحت عنوان فضائل العترت طاهره که مختارات هامه من کتب العامه، ایشون در طول 70 سال میفرمان من مطالعه‌ای که از آثار اهل سنت کردم به دقت، به خصوص در آثاری که کمتر شناخته شده، هر آنچه در معارف حدیثی اهل سنت وجود دارد که موافق با مکتب اهل بیت، ایشون اینها رو انتخاب کردن، کنار هم گذاشتن و این رو ارائه میکنن. من پیشنهادم این است که فضلا و اساتید ضمن مطالعه این مجموعه که بسیار زیقیمت هست این حرکت رو ادامه بدن، یعنی ما بتوانیم درون مایه های روایات اهل سنت رو در مقایسه با مکتب اهل بیت بدانیم. از این رو من اعتقادم این است که مرحوم آیت الله صافی یکی از پیشگامان مطالعات تطبیقی و مقارن کلامی معاصر. دوستان اگر به آثار ایشون مراجعه کنن میبینن حتی در مباحث درون شیعی ایشون غافل نمیشن که از مفسران، از محدثان اهل سنت استفاده کنن و سعی کنن این رو در یک نگاه جامع اسلامی عرضه کنن. از نوآوری هایی که ایشون دارند یکی در عرصه مباحث مربوط به الهیات و خداشناسی است. من فقط به یک مورد یا دو مورد در این عرصه اگر بخوام اشاره کنم، ایشون رساله ای دارن در باب بدا که بسیار جالب توجهه، چون ما خودمون این تحقیق رو انجام دادیم، من میتونم این دعوی رو بکنم. ما یه پروژه‌ای داریم در دفتر تبلیغات اسلامی که عنقریب منتشر میشه، تمام آثار مربوط به بدا رو و رساله‌های دیگر رو گردآوری کردیم از آغاز تا امروز. اگر دوستان این آثار رو، به خصوص آثار معاصرین ما رو، با رساله بدای مرحوم آیت الله صافی مقایسه کنن، میبینن که دقت نظرهای ایشون، توجه ایشون به آیات و روایات و حتی روایات اهل سنت چه قدرتی به ایشون دادن در تبیین ظرائف و دقایق مسئله بدا در اندیشه اسلام. در حوزه امامت و ولایت به گمانم یکی از نقطه های درخشان اندیشه های آیت الله صافی است. در زمینه مهدویت و وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، میدانیم که خب ایشون از نوآوران این عرصه هست و واقعا پیشگامان میدان مطالعات مهدوی است. حداقل نسل ما در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 یادن با کتاب نوید امن و امان که جزء محدود کتاب‌های جامع در زمینه مهدویت بود و بعدها خب کتاب منتخب الاثر که کار علمی و سترگ مجموعه فلسفیست به دستور آیت الله بروجردی کم کم آثار دیگر ایشون در حوزه مهدویت بسیار جالب توجه هست و دوستان قطعا در آثارشون نکته‌های تازه‌ای پیدا میکنن. بنده به دلیل حالا یه مقداری تأملات بیشتر یا مطالعات بیشتر در حوزه امامت میخوام به چند نکته بدی و ویژه در آثار امامتی ایشون اشاره کنم. کنار هم نهادن مجموعه آثار آیت الله صافی که متاسفانه هنوز تحقیق مناسب و تدوین مناسب پیدا نکرده، ما رو با یک دوره امامت شناسی و امام شناسی آشنا میکنه که ابعادی بسیار نو و تازه داره. میدانیم که یکی از نقاط افتراق و اختلاف علمای ما در مسئله امامت بین محدثان و متکلمان مباحث مربوط به تعریف امامت، مقامات و شؤون امامان بود. مرحوم آیت الله صافی در آثار خودشون جمعی میان اندیشه متکلمان و محدثان میکنن و ضمن تأیید روی کرده متکلمان به امامت باب امامت رو چنان میگشایند که زمینه‌های بحث گسترده در مقامات و مناسب و شؤون امام رو آشنا میکنن. به نظر من یکی از الگوهای سازنده و ترکیبی در حوزه امامت پژوهی طرحی است که مرحوم آیت الله صافی در آثار خودشون ارائه میکنه. بحثی که ایشون در باب ولایت تکوینی و ولایت تشریعی دارند از نظر بنده تا کنون بی‌نظیر مانده، با وجود که میدانیم این اثر مال سالهای دوره از حیات مبارک ایشون بوده. بسیار آثار بعد از اون نوشته شده. نکته بسیار مهمی که شما در این کتاب می‌بینید رعایت اعتدال و تبیین ظرائف و چالش‌های دقیقی است که در مسئله قلوب و تقصیر باش مواجه. انسان وقتی این کتاب رو می‌خونه احساس می‌کنه همین چند هفته قبل نوشته شده. یعنی مسئله هایی که امروز ما در منابرمون، در محافلمون، در کتاب هامون از قلوب هایی که وجود دارن یا جریان تقصیر، ایشون یکایی که اینها رو مطرح میکنه. عرض کردم تفریع فروعیشون بی نظیره. مقدماتی که در این کتاب ایشون طراحی میکنن که از این چارچوب ما باید مسئله مقامات اهل بیت نگاه کنیم و چگونه میانه این چالش‌های جدی که از قدیم بزرگان ما رو در یه جایی زمینگیر کرده واقعا، به نظر من ایشون با دقت نظر و اجتهاد دقیق در میان این هزار توی مسئله قلوب و تفسیر یک الگوی مناسبی رو برای معرفی اهل بیت ارائه می‌کنه. از کتاب‌های بسیار مهم ایشون کتاب امان الامه است. ایشون طرحی رو در انداخته، من ندیدم تا کنون کسی به این شکل وارد شده باشه. موضوع این رساله این است که بر اساس مبانی اهل سنت، خود اهل سنت باید روایات موجود در کتب شیعه را بپذیرند. رو مبانی اهل سنت که اگر اهل سنت وفادار مبانی حدیث شناس خودشون هستند، باید راویان روایات ما رو بپذیرن و کتاب‌های ما بخشی از منابع اونها تلقی بشه. در کتاب آیه تطهیر که ایشون خودشون میگن، یعنی حرفی که من میزنم تا ندیدم کسی بزنه، در تبیین آیه تطهیر و اینکه اراده در آیه تطهیر تکوینی یا تشریعی است، تبیینی که ایشون ارائه میکنن بسیار جالب و خود ایشون میگن تا کنون ندیدم و ظاهرا بعد از ایشون هم کسی تا اونجایی که من با مطالعات امامت آشنا هستم این بحث رو چندان پرورش نداده. میفهمون این مطلب رو من سر درس اصول از مرحوم آیت الله عظما بروجردی گرفتم. ایشون داشت بحث در واقع دلیل ظاهری و واقعی میکرد، احکام ظاهریه و واقعیه میکرد، من در اونجا داشتم رو آیه تطهیر کار میکردم، به نظرم رسید یه راه حل جدیدیست و ایشون ارائه میکنه. هم در بحث اراده تکوینیه و اراده تشریعیه هر دو راه حل کاملا بکر و تازه است. در مسئله عصمت وقتی گروهی از بزرگان از شیعیان آمریکا نامه ای می نویسن به از آیت الله العظما سبحانی در اون سالهای دور و سوال می کنن در باب عصمت ائمه، ایشون به آیت الله صافی رو ارجاع میدن و آیت الله صافی جواب اونها رو در یک رساله ای به نام رساله عصمت نوشتن. دوستانی که در عصمت کار کردن حتما این رساله رو باید ببینن. لطائف و ذرائف و دقائق عرض کردم در آغاز مجلس، نگاه فقیانه تفریع فروع کاملا در این رساله پیداست. در باب حدیث یوم الانذار ایشون دوباره وارد بحث اثبات امامت امیرالمومنین از این طریق میشن و نکته مهم. یه رساله بسیار خوب و جالب ایشون دارن در باب این حدیث افتراق امت. اولا نقل‌های ایشون از اهل سنت بسیار جالب، اسناد این رو بررسی میکنن در نهایت به اینجا میرسن که این حدیث اصلش درسته. اما نکته جالب و نوآورانه این است، ایشون به 6 دلیل بر مبانی اهل سنت و شیعه اثبات میکنند که فرقه ناجیه در این روایت منحصر در شیعه است. بعد در پایان میگن من این 6 دلیلی که اقامه کردم به گونه اقامه کردم که حتی اگر کسی این روایات را هم نپذیرد مجبور است بر اساس این 6 دلیل فرقه ناجیه رو شیعه و امامیه بزنه. باز من مواردی نوشتم از آثار ایشون که میگذرم و اما آخرین نکته، توجه ایشون به امت اسلامی و دغدغه عمیق ایشون به مسئله تقریب و وحدت اسلامی است. من عرض کردم با ایشون و آثار ایشون آشنا بودم، با شخصیت خود ایشون از نزدیک ارتباط نزدیک داشتم و الطاف ایشون هم نسبت به ما همواره بوده به عنوان یک طلبه کوچک. اما وقتی که آثار ایشون در این چند روز کامل دیدم، این نکته بسیار برای خود من جالب و جذاب بود. در کمترین اثر از آثار ایشون مسئله امت اسلامی، همگرایی امت اسلامی نیست که مشاهده نشه. از اولین آثار دوران جوانی تا آخرین آثاری که ایشون تجدید نظر کردن در اواخر عمر شریفشون این نکته رو اشاره دارن که مسئله تمذیب امت، پاره پاره شدن امت بلایی است که از داخل و بیرون به جهان اسلام وارد شده و برای این چاره ای کرد. در بعضی از آثار ایشون سریع تعبیرشون این است که ما نیازمند یک مرکز مطمئن و خود ساخته و مورد اعتماد و مجهز به تمام وسایل ارتباطی با جهان هستیم. در جای دیگر ایشون پیشنهاد میکنن، نامه ای دارن به رئیس دانشگاه مدینه و در اونجا اصرار دارن برای اینکه شما همایشی برقرار کنید و بنده رو دعوت کنید و تمام علما و اساتیدتون بیان و من حاضرم اونجا مباحث فیما بین رو مطرح کنیم تا این شعله های اختلاف و فتنه در جهان اسلام منتشر نشه. مردی با این دفعه نکته جالب این است که در اون کتاب که در واقع مع الخطیب فی خطوط العریضه، وقتی که محب الدین خطیب کتاب الخطوط العریضه علیه شیعه نوشت، مرحوم آیت الله صافی کتاب مع الخطیب رو میگن نوشتم در سال 1380 قمری. ایشون در مقدمه می‌نویسن وقتی من این جواب رو دادم به خودم گفتم که اگر من این پاسخ رو بنویسم و منتشر کنم این موجب اختلاف امت میشه. سکوت کردم به اونا جلد دوم و چاپ دوم رو زدم. وقتی دیدم در سال 1389 اینها در مکه دارن این کتاب رو منتشر میکنن، دیگه در اونجا سکوت رو جایز ندیدم و این کتاب رو منتشر کردم. بزرگانی که در عرصه جهان اسلامی حضور داشتند و کارهای درخشان کردند، مرحوم آیت الله العظمی صافی با اونها در تعامل بود، نامه‌نگاری میکرد، پیغام میفرستاد و تلاش داشت که این همگرایی ایجاد بشه. اما نکته مهم این است، عنوان آخرین نکته از کنم، نظریه مرحوم آیت الله صافی در حوزه تقریب یک نظریه دقیقی است که برگرفته از استاد بزرگوارشون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و شخصیت‌های بزرگ مرحوم استاد عبدالحسین شرف‌الدین و دیگرانه. ایشون اعتقادشون بر این است که تقریب تنها در سایه تبیین امکان پذیر است. مجامله و مسامحه، نشستن و تعارف کردن به وحدت امت اسلامی نمی انجام. ریشه اصلی اختلاف این است که جهان اسلام همدیگر رو نمی شناسه، با اندیشه های همدیگه آشنا نیست، با سوء فهم ها ریشه های اختلاف شکل می گیره. ایشون اعتقادشون این است که راه حل وحدت امت اسلامی سخن گفتن بر سر اختلافات، گفتگو کردن و زوایای مباحث علمی رو باز کردن و به اشتراک گذاشتن. به گمان من اگر الگوی تقریبی در مفهومی که مرحوم آیت الله العظمی صافی ارائه می‌کنند سر لوحه حوزه علمی قرار بگیره، اتفاقات بزرگی پیش میاد. تعامل با حوزه‌های جهان اسلام، سخن از روی عقل، از روی تدبیر، از روی اخلاق با جهان اسلام گفتن و تبیین مواضع شیعه و معرفت شیعی. و می‌دانیم که مرحوم آیت الله العظمی صافی از پیشگامان جهاد تبیین معارف شیعه برای جهان اسلام بودند. و شاید اگر قرار باشد ما مقایسه کنیم شخصیت ایشون رو دست کم در ایران اسلامی خودمون، از این جهت کم نظیر اگر نگیم بی نظیر بود. ما در سالگرد شخصیتی به سود نشستیم و از آرا و اندیشای او سخن میگیم که کولباری از تجربه و تاریخ شفاهی نهفته در سینه حوزه‌های علمی تشیع بود. بنده به عنوان یک طلبه کوچک، یک آشنایی اندک با اون شخصیت و آثار ایشون، تقاضام این است از همه علما، بزرگان، طلاب ارجمند بار دیگر اندیشه‌های ایشون رو مرور کنند، بخوانند، مباحثه کنند و این تجربه بلند اندیشه ورزی و عملگرایی رو یک بار دیگر در خودشون بازسازی کنند. در پایان از بیت مکرم حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، از دوستداران و محققان مرتبط با بیت ایشون و مؤسسه مرتبط، تقاضام این است دو کار اساسی در باب آثار ایشون صورت بگیرد. نکته اول، یک تصحیح انتقادی و بازنگری در این آثار. هنوز متاسفانه مجموعه موجود مجموعه برازنده شخصیت ایشون نیست. و دوم تقاضا این است که جمعی از محققان متخصص هر کدام در حوزه کار خودشون، البته کار گروهی مؤسساتی، تلاش کنند که برای سال آینده یک مجموعه مقالات و رساله هایی در ابعاد مختلف شخصیت ایشون نگاشته بشه و ما یه مجموعه رو فراهم کنیم که بتوانند محققان ما، اساتید ما به راحتی به درون مایه اندیشه های ایشون راه پیدا کنند و معرفت بیشتری به تجربه و آرایشون پیدا کنند. عذرخواهی میکنم از همه اساتید، سروران، مدیران محترم حوزه علمیه خراسان که در محضرشون هستیم و تشکر میکنیم از مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شورای عالی محترم حوزه های علمیه حوزه خراسان که بانی این جلسه شدند و عرض تشکر دیگر از اینکه بنده رو قابل دانستند که در محضرتون باشیم و از تصدیقی که حاصل شد عذرخواهی میکنم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.